بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته در همه أيام ذکر بلند صلوات بهترین ذکرها و دعاهاست ولی در شب و روز جمعه سفارش مخصوص شده خب می دانید عزیزان در شب و روز جمعه آداب و اعمال خیلی زیاده گاهی ما حوصله فهرستش هم نداریم در مفاتی شاید بیش از 10 صفحه اعمال و آداب شب و روز جمعه از نمازها و دعاها و سوره های مفصل روز جمعه سوره صافات خیلی سفارش شده کسی بخونه وسیع ترین رزق امام صادق علیه السلام فرمود خدا به او مرحمت میکنه لم یسبه فی ماله ولده در فرزندانش خودش مالش خدا آسیبی بهش نمیرسانه خیلی سوره صافات بعد از سوره یاسین آداب اعمال زیارت انبات حتی خوردن انار خیلی عجیبه روایاتی داریم والا فصل اناره ولو میوه ها رو کسی نمیتونه بخره من واقعا خجالت میکشم دیروز رفتم برای خانواده چیزی بگیرم دم همه عزیزان میان نگاه میکنن کیلو 60 تومن کیلو 70 تومن میرم واقعا من خودم شرمم اومد بنابر خدا میگه مثلا 40 روز یا 80 روز انار بخوری جمعه شیطان ازت دور میشه چه آثاری داره نمیدونیم یا مثلا در میان میوه ها میگه عرضم بزرگ شما همه میوه ها به بدن که میرسه و انرژی میگیره به قلب سلام میکنن که پایتخت بدن ماست ولی انار کسی میخوره قلب به او سلام میکنه خون رو تصفیه میکنه معده رو پاک میکنه میخوام عرض بکنم آداب زیاد از غسل که غسل جمعه مستحب مؤکده و خوردن انار بگیر تا نمازها و دعاها و نماز جعفر طیار اینقدر آدابش زیاده که ما فهرستش هم گاهی وقت نمیکنیم امام صادق علیه السلام فرمود در میان اعمال شب و روز جمعه ما من عمل فی الجمعه افضل من الصلوات علی محمد و آل محمد اگر بقیه روزها روایت داریم مثلا 100 بار این ذکر رو میگید روز جمعه 1000 بار بگید یعنی حداقل 10 برابرش کنید در میان همه آداب و اعمال مستحبی می‌فرماید امام افضل اعماله که فرشته‌های مخصوص از ظهر پنجشنبه تا تا غروب جمعه میان، فقط مأمور نوشتن ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. دیروز عرض کردیم تعبیرهای خیلی زیبایی چون زیارت عاشورا در طول سال الحمدلله خوانده میشه، زیارت اربعین فقط یه روز مال روز اربعین کمتر شاید توجه میشه، خیلی تعبیرهای زیبا و بلندی آمده. فاعذرف الدعا و منح النصح و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله و قد تبازر علیه من غرت الدنیا و با حظه بالارذل الادنا. امام حسین در خیرخواهی، در دلسوزی، در مهربانی سنگ تمام گذاشته، عذر برای کسی نگذاشته، برای دوست، برای دشمن، با همه هستی به میدان آمده. این تعبیری که در روایت و در قرآن آمده که واقعا قرآن رو باید با روایات معنا کرد. خیلی از عزیزان از من میپرسم، من بهشون توصیه میکنم به مباحث حدیث یا تفسیر، میپرسن چه تفسیری؟ میگم تفسیری که با روایات معنا کرده. تفسیر صافی، خدا رحمت کنه فیض کاشانی که سه تا هم نوشته، صافی و مصفا و اصفا. هی یه بزرگی میفرمود عالم هر چقدر بالاتر بره باید گزیده گوتر و کمتر. اینطور نیست که العلم و نقطتون کسره الجاهلون، هی ما شرح و بسط رو زیاد، نه، اون شرح و بسط رو فشرده کنیم تو 20 جلد و تو 10 جلد، 10 جلد و تو فشرده ترین علامت رشد، علامت اینه که طرف پخته سر شده. خب ایشون تفسیر صافی داره، مصفا اصفا، یعنی هی فشرده تر کرده، جمع و جورتر، کاملتر بیان اقوال رو گاهی اشاره میکنه، ولی اصل قول روایات رو میاره. تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر برهان، چون قرآن را باید واقعا منخوط و به پیغمبر و اهل بیت معنا بکنن. این یک حقیقتیه دیگه. خیلی جاها اهل سنت توش ماندن، آیات متشابه خیلی داریم. خدا نبخشد و نیامرزد لا غفر الله لمن قال حسبنا کتاب الله، خدا عذابش رو زیاد بکنه. خیلی حرف سخیفیه، خیلی حرف سخیفیه. یعنی ابتدایی ترین آدم میفهمه که قرآن مجمل هست، متشابه هست، کلیگویی هست، حج بر شما واجبه. خب من میخوام اعمال حج رو از کجا باید یاد بگیرم؟ باید از پیغمبر و اهل بیت یاد بگیرم. یعنی واقعا ظلمی که اینها کردن بر اهل بیت و بر این امت احدی در عالم نکرده، احدی نکرده، که یکیش همین جمله حسبنا کتاب الله است. خب خیلی آیات هست که واقعا بدون اهل بیت نمیتونیم ما معنا بکنیم. همین آیه که میخوام عرض بکنم درباره حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیه مسلات و سلام، که سوره صافات هم اتفاقا این آیات هست، که سوره صافات رو بخونید امروز انشاءالله، خیلی تاکید فراوان شده توره بعد. و فدیناه به ذبح عظیم، این آیه مبارکه، خدای متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام امر فرمود باید برای من قربانی کنی. کیو قربانی بکنم؟ اسماعیل فرزندت رو. حالا سالیان سال بچه دار نمی شده، خدا بهش اسماعیلی داده که سرتاپا نوره، نوجوانم هست. حالا بیا این نوجوان رو بگذار زمین، سرشو ببر. فکر نمی کنم ماها این کارو بکنیم. چرا؟ ممکنه بگیم بچه‌مون رو می‌فرستین جبهه شهید بشه مثلا، دشمن بکشه، اما خود پدر سر ببره. من چقدر ساده‌ام، به ما میگم مال بده نمیدیم، وقت بچه‌مون رو سر ببریم؟ خیلی بیراه، من خودم عرض می‌کنم خیلی امتحان سنگینی بوده. یعنی اینکه از تو آتش رفتن گاهی سخت‌تره. آدم پاره جگرشو بعد از عمری خدا بهش پسر داده، بخوابنی رو به قبله قربت الله، چاقو بذاری سر ببری. شوخی هم نبوده، یعنی اگر حضرت ابراهیم بدانست که این فرمالیته است به قول ما، یا تو آتش میره گلستان میشه. خب همه ما میریم، این که هنر نیست که. نه حضرت ابراهیم میدونست که خاکستر میشه. اگه بدون آقا گلستان میشه که همه ما میریم، که این که اصلا معنان امتحان نیست اصلا. حضرت ابراهیم فکر میکرد میسوزه دیگه، خاکستر میشه، ولی خدا تبدیل به گلستان کرد. حضرت ابراهیم یک صدم هم احتمال نمیده که خدا بگه که نه این امتحان است، این کارد نمیبره. نه واقعا ناراحت شد چرا کارد نمیبره، کاردو به سنگ زد، سنگ نصف شد، با قدرت میخواست ببره دیگه، امر خدا عقب نیفته. خود حضرت اسماعیل هم تسلیم شده بود. خیلی امتحانهای حضرت ابراهیم سنگین و بلنده، بی خود نیست. در میان همه انبیا بعد از پیغمبر ما به مقام امامت رسیده. قال انی جاعلک للناس اماما، اول فرمود نبی، بعد رسول، بعد خلیل. بعد از طی این همه امتحان ها از مال و جان و فرزند گذشت، قال انی از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، این کلمات هم امتحان های الهی، فاتمهن، خوب امتحان که پس داد، انی جاعلک للناس اماما، که امام هشتم علیه السلام مقام امامت از رسالت و نبوت و خلت همه اینا بالاتره، که 14 معصوم بهش رسیدن. در هر صورت خدا امر کرد خب نبرید. خب قرآن میفرماد و فدیناه به ذبح عظیم، یعنی فدیه دادیم، جایگزین کردیم به جای حضرت اسماعیل ذبح بزرگ رو. امام هشتم فرمودن این ذبح عظیم چیه؟ گفتن خب طبق تاریخ و روایات جبرئیل نازل شد، امتحان درست از کار در اومده، خدا قبول کرده، ولی جایگزین حضرت اسماعیل قوچی گوسفندی از بهش آوردن، این رو در راه خدا قربانی کن. جایگزین در واقع اون فدا و بلاگردان حضرت اسماعیل بشه، قربانی حضرت اسماعیل بشه به جای او که شما قربانی کرده باشی، که بعدم واجب شده همه حاجیایی که میرن مکه واجب است که گوسفند یا شتر یا گاو مثلا قربانی کنه. امام هشتم فرمود شما از این آیه و فدیناه، یعنی فدیه دادیم به جای اسماعیل، ذبح بزرگ، ذبح عظیم چیه؟ گفتن خب معلومه، یه قوچ گوسفند بهشتی آوردن جای او فدا کردن. فرمودن از یه گوسفند خدا تعبیر میکنه، اونم جای حضرت اسماعیل، ذبح بزرگ، قربانی بزرگ، خدای بزرگ به یه گوسفند. حالا مثلا هنر کردی، مثلا یه گوسفند در راه خدا دادی، این ذبح بزرگه؟ گفتن آقا پس چیه معناش؟ فرمودن منظور از این ذبح عظیم قربانی شدن جدمون آقا ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام، یه صلوات هدیه کنید. اللهم صل علی محمد. هیچ کسی در راه خدا مثل آقا امام حسین علیه السلام قربانی نشده. ذبح بزرگ اینه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دوری از سادات علمای تهران بوده، یه موقع یه کسی به ایشون میگه که منظور حافظ از این شعر چیه که مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. ایشون تأملی میکنه میگه منظور از شیخ حضرت آدم علیه السلامه، پیر مغان و مراد ما حضرت علی علیه السلام، که خطاب میکنه ای آدم صفی الله از من مرنج، چون تو وعده کردی عمل نکردی، ولی پیر ما و مراد ما عمل کرد، من حضرت علی علیه السلام. تو بنا بود گندم نخوری ولی خوردی، ولی مولا علی علیه السلام همه عمرش لب به گندم نزدن و از نان جو استفاده کردن. خب معنی قشنگیه، مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی و او بجا. بعدشون فوت میکنه، بعد از مردنشون خواب میبینن، میگن آقا معنی برای شعر حافظ کردی همینه، واقعا تو اون عالم حقایق بیشتر روشن میشه. میگه نه، یک معنی بالاتری بهم یاد دادن، مرید پیر مغانم یعنی مرید آقا ابو عبدالله سید و سرور شهیدان عالم، مرید امام حسینم، ای شیخ یعنی ای ابراهیم خلیل ز من مرنج. بنا بود در راه خدا قربانی کسی بده، یه ولی کامل خدا قربانی بده، تو هم آمدی امتحان تو پس دادی، ولی اسماعیل تو ذبح نشد، قربانی نشد، میخواستی این کار رو انجام بدی، ولی چون امامان ما و پیغمبر ما از صلب حضرت اسماعیل بودن، بناست این باید باشه، زنده بمانه، ازدواج بکنه، از صلب او نسل انبیا، نسل نور اهل بیت در وجودش بوده، لذا اون حکم برداشته شده. چرا که وعده تو کردی، ولی اون قربانی بزرگ رو آقا امام حسین علیه السلام، امام حسین با همه هستیش، با مال، با جان، با آبرو، با پوست، با گوش، با سر بریده، با بذل محجت خون قلبش رو، هیچ کدوم از امام های آقا سر از بدنشون جدا نشده، خیلی هم مصیبت دیدن، خیلی هم زندان رفتن، این مخصوص امام حسینه، حسابش جداست. هیچ کدوم از امام های ما اهل بیتشون اینقدر صدمه ندیدن، این همه زجر ندیدن، این همه اسارت فوق‌العاده به دست خبیث‌ترین انسان‌ها، که خدا رحمت کنه آیت الله بجد روز جمعه می‌فرمودن گاهی بعضیا به ما میگن آقا شما در مصائب اهل بیت گاهی غلو می‌کنید، یا در فضائل اهل بیت، هر دوتاش اشتباهه. فضائل اهل بیت ما جزو مقصرینیم به قول بعضی از بزرگان، چون ایشون میفرمودن که غلو معناش اینه که طرف رو بشناسی، بالاتر از اون چه که هست او رو قرار بدی. مثلا یه کسی دیپلم داره، تو یقین داری این دیپلم، بگی لیسانسه، لیسانس داره، بگی فوق لیسانسه، دکترا داره. ما اصلا تو الفبای فضائل اهل بیت موندیم واقعا خدایش. ما گاهی استغفار میکنیم از این فضائلی که میگیم، این که میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. اصلا کوچیک نمیتونه بزرگ رو درک بکنه، کوچیک نمیتونه از بزرگ تعریف بکنه. غلوای علکی که حالا علی الله یا علق، ما با اونا کار ندارم، ولی ماها روایت در کافی شریفه حضرت میفرماد شما حقیقت کنه خدا رو درک نمیکنید، بعد حضرت میفرماد حقیقت پیغمبر رو هم درک نمیکنید، بعد میفرماد از این بعد پایینتر حقیقت عظمت امام معصوم رو هم درک نمیکنه. یه پله حضرت با در کافی شریفه میفرماد شما حقیقت نورانیت یک مؤمن رو هم درک نمیکنه. روایت در بصایر و درجات ببینید، امام صادق علیه السلام فرمود ان الکروبیین قوم من شیعتنا، گروهی از شیعیان ما کروبیون هستند. در کوه طور یک نور یکی از شیعیان ما تجلی کرد، 70 نفر مردن از نور یک مؤمن، یک نور شیعه ما، و حضرت موسی هم بیهوش شد، غش کرد. ما این نور رو میتونیم، موسی کلیم الله، بله خب روایت تو بصایر و درجات. پس غلو به این معنا که ما امام ها را بالات، ما مقام یک مؤمن رو درک نمی کنیم، چه برسه امام پیغمبر، بعد بیایم بالاتر از حدش رو بگیم، ما عذر تقصیر بیاریم، این جنبش به نظر من خیلی مهمتره. ما مقصریم، ما یک مؤمن رو درک نمی کنیم، نورش، حقیقتش. ان روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس بها. نور سلمان فارسی، نور یک مؤمن اونقدر قویه که از نور خورشید قوی تره، روایت در نبره سفینه است. نور مؤمن، نور امام در قلب مؤمن از نور خورشید، نور خورشید تمام شده نیست، اذا شمس و کب برد، ولی نور ایمان و نور حقیقت میمانه، ابدیه. بلکه انوار ستاره ها از نور اولیای خداست، روایات هم خیلی داریم که مثلا از نور حضرت زهرا خلق شده، گفت ظاهر این اختران قوام ما، باطن ما گشته قوام سما. یکی در فضائل و درک مقامات اونها ما جزء مقصرینیم، غلو به یک معنا، به این معنایی که عرض کردم راه نداره. یکی هم در مصائب آیت الله بهجت خدا رحمه فرمودن که اینایی که تو کتابا نوشتن یا تو تاریخ نوشتن که بعضیا میگن آقا اینقدر، حالا شما داعشی ها و این وهابی ها و طالبان ها رو میبینید، مردم دنیا یک کمی خشونت ها رو میبینن، میگن پس ممکنه اونم درست باشه، چون اینا هم دنبال روی همونا هستن. ایشون میفرمودن این رو بدانید که اهل بیت در صبر، در تحمل، در حد اعلی بودن، یعنی نفرین نمیکردن، ظرفشون خیلی بزرگ بوده. ماها یک کسی پامون لگد کنه فوری چند تا نفرین میکنه. یک کسی به ما بعد، اونا اینطور نبودن، عالم رو به هم نمیزدن با آه و ناله. اون یه چین آقا به ابرو منداخت، روز عاشورا در کافی شریفه، بابیست در کافی شریف، امام میداند چه وقت از دنیا میرود و چجوری از دنیا میرود و اختیار موت دست امام است. عزرائیل، جبرائیل، میکائیل همه در بس در اختیار امام معصومن، بدون اذن امام کاری نمیتونن بکنن. روایات ما میفرماد، امیرالمومنین فرمود هیچ فرشته‌ای حق جابجا شدن نداره الا به امر ما و به اذن ما. اصلا فرشته ها از نور مولا حضرت علی علیه السلام خلق شدن، تحت فرمان امام معصومن. عزرائیل هم همینجور بدون اذن امام. امام میداند چه وقت از دنیا میره، چه جوری از دنیا میره و اختیار دست خودشه. لذا روز عاشورا در کافی شریفه، جبرائیل امین آمد به حضرت عرض کرد که من از طرف خدا آمدم پیام بیارم، اگر دوست داری ظفر و پیروزی به شهادت نرسی. خدا میگه باش، مقامت هم کم نشه. اینم مهمه، درجه مقامت هم کم نشه. خویره، تعبیر روایت، خویره بین النصر و اللقا، مخیر شد امام حسین اینکه به ملاقات خدا بره به شهادت، بره ملاقات خدا، یا اینکه ظفر و پیروزی، نصرت، فرشته ها بیان. یه اشاره، خود امام یه اشاره کنه، قدرت تکوینی داره، همه خشک میشن اصلا. فختار اللقا، ولی خود امام حسین ملاقات و شهادت رو انتخاب کرد. اینا همه کاره عالمن، همه کاره عالمن. ذبح عظیم یعنی اینکه آقا ابا عبدالله با همه هستی و با همه وجودش در راه خدا قربانی شده. این چراغ فروزنده الهی که دیگه خاموش شدنی نیست، کمرنگ شدنی نیست، سرد شدنی نیست. این فرمایشی که پیغمبر خدا فرمود ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لن تبرد ابدا، خدا در شهادت فرزندم امام حسین یک حرارتی، یک شوری در دل مؤمنین ایجاد میکنه با هیچ چیزی. اینقدر آقا صدام ها آمدن، اینقدر رضا خان ها آمدن رفتن، به درک واصل شدن. کی شود خورشید از پف منتمس؟ آقا میلیاردها انسان به خورشید فوت کنن، یه سر سوزن، نه حرارتش کم میشه نه نورش کم میشه. خورشید یه شمع کوچولیه در دستگاه اهل بیت، از کدام نور اونها از نور اهل بیت. به اینها اشرقت السماوات و الارض. کی شود خورشید از پف منتمس؟ کی شود دریا ز پوز سگ نجس؟ حالا میلیون سگ بیان پوزشونو به دریا بزنن، اصلا بیفتن تو دریا، سگ دریا نجس میشه؟ دریا جای خودشه، پاک پاک مطهرم است. دستگاه امام حسین یه دستگاه استثنائیه. و بذل محجته فیک، خون قلبش رو داد، منح النصح، منح اون عطیه، یه اون هدیه‌ای که بدون چشم باشه. خیلی موقع هدیه ما، کادوهای ما به دبستونه میدیم که بیارن یا آوردن ما، ولی نه، بذل و منح اون هدیه است که بدون چشم داشته. یعنی امام حسین مقام نمیخواست. امام حسین که عرض کردم نمیتونید درک کنید. زهر میگه به خدا قسم اگر بهشت و جهنمی نباشه، هورولینی نباشه، پست و مقامی نباشه، اصلا آخرتی نباشه، عمر دنیا جاودانه باشه، ببین خلوصشو میخوام بگم، عمر دنیا جاودانه باشه، من باز حاضرم هزار بار کشته بشم از شما دفاع کنم. این فقط عشقه، فقط اخلاصه، فقط محبته. میخوام عرض بکنم حتی اون تک تک اصحابش هم جزو ذبح عظیمم. گفت کار و بار انبیا و مرسلون هست از افلاک و اخترها برون، باده از ما هست شد نی ما از او، غالب از ما هست شد نی ما از او. آیت الله بهجت می فهموندن مسائبی که تو تاریخ و تو روایات نقل کردن اهل بلن اهل بیت در حد اعلای صبوری بودن و از اون ورم اونها دشمنانی بودن که کم نمیگذاشتن کتک بزنن، نیزه بزنن، زیر اسب ها پایمال بکنن، هر چی که گفتن. شاید کمتر گفته باشن، کمتر به ما رسید، ما فوق ایناست. ایشون نظرشون این بود. یعنی ما حتی در نقل مصائب هم نمیخوام بگیم دروغ ببافیم، اون معلومه، ولی ایشون میفهمیدن چون دشمن یه دشمنی بود که دیگه از هر چیزی فرو نمیگذاشت، از هر اذیت و آزار میخواست محو بکنه. یزید میگه اصلا خبری نیست، وحی نیست، ارسال رسول نیست، میخواست ریشه رو بکنه. ولی خدا خواهد آنجا که کشتی برد، وگر نا خدا جامه بر تن درد. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود فکد کیدک وس اسعیک و ناسب جودک، هر غلطی میخوای بکنی بکن، هر نهایت زورتو بزن، به خدا نور ما رو خاموش نمیتونی بکنی، وحی ما رو نمیتونی از بین ببری. روز جمعه است و متعلق به آقای امام زمان علیه السلام، از مصائبی که نقل شده که امام زمان خیلی متأثر میشن، مصائب عمه جانشون زینب کبراست. میان همه دلها امان از دل زینب، که واقعا مصائب حضرت میخوام عرض بکنم تو اهل بیت در طول زمان هم کمن هم کیفن، از بچگی و خردسالی داغ جدش و مادر بزرگوارش و مصائب خانه‌نشینی پدر و فرق شکافته پدر و بعدم دوران امام مجتبی و همه مصائب، یه طرف مصائبی که بی بی آمدن کربلا و از نزدیک لمس کردن، واقعا حقیقتا ما درک نمی کنیم. بعید نیست اینه که میگن وقتی که اهل بیت برگشتن به مدینه، آمدن به استقبال بنی هاشم، از جمله عبدالله جعفر همسر حضرت زینب آمد، هی نگاه کرد گفت همسرم زینب کجاست؟ پس گفته باشن عبدالله حق داری همسر زینب رو نشناسی؟ زینبی که این همه داغ عزیز دیده، داغ برادر دیده، بدنهای مثله شده رو دیده، شاید قدش خمیده شده، موهاش سفید شده، حق داری نشناسی؟ امان از دل زینب، چقدر چقدر سنگین بوده. خدا رحمت کنه، یه پیر مردی بود در سده اصفهان که تعزیه درست میکرد و نقش شم رو هم انجام میداد. یه موقعی از کربلا برگشته بود، خیلی گریه میکرد، یکی از رفقا میگفت بهش، گفتم چرا؟ گفت من در کربلا که بودم یه شب خواب دیدم آقای امام حسین رو، حضرت فرمودن که برای من اون نقش تعزیه رو که در عاشورا انجام میدی. گفتم آقا من مقابل مردم انجام میدم، چون شمرم حالت خشونت و تهدید و تندی و. فرمودن من دوست دارم این کارو بکنم. گفتم چشم، امر شماست. شعرهای تعزیه رو حفظ بودم، من شمر ابن ذوالجوشنم، راه رو بر شما میبندم، آب رو میبندم، علی اصغر شما رو میکشم، اونا بلد خوندم. حضرت منقلب میشدن. اما یه جای شعری بود مضمونی داشت که آقا به قدری منقلب شد دیگه بس، فرمودن نخون دیگه، طاقت ندارم. اون جایی بود که گفتم من شمر ابن ذوالجوشنم، خواهر زینب رو اسیر میکنم، به اسارت میبرم، او رو شکنجه میدم. آقا فهمدن دیگه این نخون دیگه بسمه، طاقت نداره، طاقت نداره دشمن به ناموسش حمله بکنه، جسارت بکنه. امان از دل زینب، کدوم خواهر طاقت داره؟ دم دروازه کوفه داره خطبه میخوانه. مردم کوفه چقدر اهل مکر و نیرنگ هستید. شما دعوت کردید، میدونید چه خونی از رسول الله به زمین ریختید؟ مردم کوفه میدونید چه جگری از رسول الله را شکافتید؟ این بچه های اهل بیتن اسیرشون کردید. مردم منقلب شدن، شروع کردن شیون و گریه. خبر به ابن زیاد رسید ممکنه کودتایی بشه، گفت برید سر بریده این خواهر رو براش سر بریده برادر رو براش ببرید. بی بی زینب یه وقت ببینه مردم به بالا اشاره میکنن، یا لل عجب، یا هلالا لما استتم کمالا، ای ماه نیمه تمام زینب چقدر زود غروب کردی. این تعبیر همین یک مورد آمده. ما توهم تو یا شقیق فؤادی، ای پاره دل من، گمان نمی کردم یه روزی سر تو بالای نی. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم علا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله.